بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و الثالث یستفاد من قوله فی اول الکتاب یتملکه من احیاه. ببینید هر زمینی که انسان میخواد احیا کنه اینطور نیست که به ملکیتش در بیاد. اصلا بعضی زمین ها قابل احیا نیست، بعضی احیاها به ملکیت نمیرسه. شروطی هست برای احیای مملک، احیا کنی به ملکیت تو در بیاد. شهید اول 6 تا شرط گفت. اولا این بود که این ید غیر نباشه در اونجا، یعنی یه زمینیست ولو مواته، ولی یه کسی میره میاد انگار ید داره اونجا. شما ید در جایی که ید غیر است نمیتونی اونجا رو احیا کنی. ملکیت سابق نسبت به اونجا نباشه، ممکن الان کسی نمیاد نمیره، اما در ثبت و اسناد مالک داره، اون مسلمان یا اون مالک محترمی مالک داره اینجا، ولو الان یدی در کار نیست. زمین رهاییه، ظاهرش مواته اما ملکیت داره سابقاً. بعدش فرمود حریم نباشه. الان حریم رو امروز میخونیم. چهارمی این بود که محل عبادت نباشه، مثلا مشعر و منا رو نمیشه احیا کرد ولو مواتن. پنجمی این بود که اکتا شده نباشد، چه توضیح دادیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه، البته زیاد در زیره پیامبر بود، در امیرالمومنین هم شاید باشه چون اون یکی ائمه دیگه حکومت نکردند، مثلا به امام حسن مصطفی حکومتش 5 ماهه بوده. زمینی رو در اختیار کسی گذاشته تا احیا کنه، اینو میگن اصطلاحاً اکتا. البته در اختیار گذاشتن ملکیت نمیاره، در اختیار گذاشتن اولویت میاره، چه توضیح دادیم. این زمین رو نمیشه دیگری بیاد احیا کنه چون اکتا شده است. و بعدش زمینی نباشه دیگری تحذیر کرده، یعنی شروع کرده به احیا، شما مزاحمت نمیتونید بکنید. این 6 تا رو شهید اول فرمود. تحذیر، اکتا اصلا زمین مواتیست، فقط دستور نوشته پیامبر چه این زمین ماله، این هیچ انجام کاری انجام ندادید. تحذیر یعنی خودت شروع کردی به تحذیر، مقدمات احیا رو خودت انجام داده. 3 تا شرط هم در دروس اضافه شده، با اون میشه 9 تا. اولی این است اگر زمان معصومه حضور اذن معصوم شرطه، بدون اذن معصوم نمیشه زمینهای موات رو احیا کرد، چون موات من الانفال و الانفال للامامه، انفال مال امامه، پس به همین خاطر نمیشه بدون اذن او احیا کرد. شرط بعدیش این بود که شما وقتی میخواهید احیا کنید باید قصد تملک بکنید و الا بدون قصد تملک نمیشه احیا کرد، ولو یه جایی رو احیا کرده اید دقت کنید، نه احیا کرده اید مالک نمیشید. احیایی که مملکه احیای مدقصد تملک. آخرین شرطش هم این بود که احیا واقعا بکنید، یعنی احیا تحقق بیابد و الا نصف کاره رها کنی مالک نمیشی، احیا بشه مالک میشی. شهید ثانی گفت این 3 تا شرط در کتاب لمعه هست، شما چشم تو یه مقدار دقیق باش، درسته 6 تا نوشته، لابلای کتاب این 3 تا هست. ازم گفته شروط الاحیا، شروط الاحیا یعنی چه؟ یعنی احیا هم باشد این شرطها هم باشد. شروط الاحیا 6 تاست، یعنی 6 تا شرط همراه با خود احیا میشه مملک. از اون کلمه شروط و احیانشون میده چه اینا شرط احیا هن، یعنی احیا هم باید باشه. آخری اون قصد تملش هم الان میخونیم، اونم هست در همین لمعه. قصد تملش رو یه مقدار من دیروز توضیح دادم، در مالکیت های ابتدایی بعضی ها میگن باید قصد تملک بکنی ولی لا مالک نمیشی. مالک ابتدایی یعنی چه؟ مالکیت ابتدایی مثلا شما از دریای ماهی رو سید میکنی، حیازت بهش میگن اصطلاحا، یا در جنگل میری چوب های مباح رو جمع میکنی، اصطلاحا میگن حیازت. خب یه وقت جمع میکنی، تا الان که چایی میخوای درست کنی استفاده کنی، به قصد تملک جمع نمی کنی. خب شما جمع کردی چوب های زیادی بود، بعد استفاده کردی، رها کردی، رفتی، این چوب ها مالک نیستی. چرا این چوب ها رو مالک نیستی؟ درسته حیازت کردی ولی مع قصد تملک حیازت نکردی. اگر با قصد تملک حیازت کرده بودی تمام اینا رو مالکید، دیگه میتونی بفروشی، کسی دیگه نمیتونه بیاد برداره، مجال اعراض کنید. حیازت مع قصد تملک ملکیت آوره. ایشون میگه احیا هم به شرط زد. وقتی شما یه جای رو احیا میکنی مع قصد تملک مولجه. من یه مثال دیگری هم امروز بزنم. با کاروان میرفتن مثلا مکه قبلا پیاده، یه جایی مثلا اتراق میکردن، میخواستن مثلا 3 روز 4 روز اونجا بمونن، یه منزلگاهی بود، مریضم زیاد داشتن، نمیخواستن به سرعت از اونجا برن. خب یه فردی میره اونجا یه چاهی میکنه، به آب میرسه، یه وقت به قصد تملک چاه میزنه، خب این میشه چاه ملک او. یه وقت نه، به قصد تملک نه، میخواد 3-4 روز اینجا هستن آب داشته باشن، نه به قصد تملک چاه احیا میکنه. احیای چاه این هست بچنی به آب برسی. اینجا اگر به قصد تملک نباشه چاه رو مالک نیستی. رفتی مثلا از اون مکان، یه نفر دیگر اومد از اون چاه استفاده کرد، نمیتونی بگی پول آبها رو به من بده، چاه منه. چرا؟ چون درست احیا کردی ولیکن احیا به چی شرطه؟ قصد تملک. خب اینو مرحوم شهید اول صراحتا نگفته اما از عبارتهاش فهمیده میشه. الان این سطر رو بخونم خدمتتون که از کدوم عبارتها این قصد تملک فهمیده میشه. میگه و ثالثو، منظور از ثالث یعنی قصد تملک، این قصد تملک یستفادو، استفاده میشه من قولهی فی اول الکتاب، از فرمایش شهید اول در اول کتاب احیای موات این گونه فرمود یتملکه من احیا. ببینید دو تا نسخه است، در بعضی از نسخه ها یملکه هست، مالک میشود اون محیا رو هر کس احیا کنه، اون موات رو یملکه. در یه نسخه هست یتملکه، میگه یتملکه یعنی قبول تملک میکند، قبول تملک با قصد تملک. تملک یا تملک زمانی است اول قصد تملک بکنی، وقتی قصد تملک کردی میگی تو بله مالک میشی با اون. این یتملکه من احیا از تملک یستلزم القصد اله، شما وقتی قبول ملکیت میکنی این قبول ملکیت مستلزم قصد تملکه. در اول کتاب اینطوریه، هر کس احیا کند یتملکه، نگفته یملکه، پس قصد تملک اونجا آورده. فإن موجود فی بعض النسخ یتملکه بالتا بعد الیا، در بعضی از نسخه های لومه اینطوریه یتملکه هست. بله قبول داریم این قرینه و شاهد بنابر بعضی از نسخه هاست، و الا و یوجد فی بعض حال یملکه، در بعضی ها اینطوری اومده مالک می شود نه ملکیتش رو قبول می کند. اگر بجیم یملکه و هو لا یفید، اون دیگه به عنوان شاهد برای ما فایده نداره که بجیم شهید اول قصد تملک رو آورده. خب از قبول دیگه، صیغه تفعل قبول، قبول با قصد دیگه، شما قصد میکنید قبول میکنید دیگه. و یمکن میگه خب این قرینه رو بذاریم کنار، یمکن استفادته من قولی بعد حکمهی به رجوعی للعرف، بعد از دو سه جلسه بعد خواهیم خوند احیا به چی میگن؟ معیارش عرفه، احیا معیارش چیه؟ عرفه. بعد شهید اول عبارتهایی داره، در اون عبارتها به کار برده احیای منزل برای کسی که اراد البیت، احیای باغ برای کسی که اراد الباغ. این اراده ها نشون میده چه قصد تملک داره، چه اراده گفته. بعد حکمهی به رجوع الی العرف، بعد از این که اول میفرماید احیا رو باید معناشو به عرف رجوع کنیم، بعد میگه لمن اراد الزر لمن اراد البی، این اراده فان الاراده لما ذکر و نحوه تکفی فی قصد التملک، اراده به اون چه، اراده خونه دارم، اراده ساختن خونه، اراده درست کردن مثلا یک انباری، اینا رو دارم، اینا کفایت میکند در قصد تملک. و این لم یکسده به خصوصه، ولو قصد تملک به خصوصم نباشه، من این که اراده دارم خونه بسازم در داخلش این تملکه هست، از من بپرسن چیکار میکنی؟ جو برای خودم خونه میسازم، این داخلش قصد تملکه هست. در هر حال ایشون میخواد با این توجیهات بیان کنه چه شهید اول در لمعه هم اون سه تا شرط رو آورده، فقط به عنوان یک دو سه نذاشته، این تمام. خب یکی از اون شرایطی که قبلا خونده بودیم این بود که حریم نباشه، شما حریم ها رو نمیتونی احرام کن، احیا کنی. حریم یعنی چه؟ مثلا من حریم مثال بزنم، یه باغی هست، اون باغ راه داره برای اون باغ، از مثلا شاهراه یه راه فرعی جدا شده میرسه به این باغ، شما اون راه فرعی رو نمیتونی احیا کنی بگی مال من، چون این راه فرعی راه این باغه. راه هر ساختمانی، راه هر ملچی جز حریم اون ملچه، حریم رو نمیشه احیا کرد و مالک شد. اینو میخواد بده. خب الان حریم ها رو توضیح بده. من یه نکته بگم، این نکته رو قبلا هم گفته بودم، ها این احیا، کتاب احیا چه میخونیم فقط برای ساختمان نیست، چاه هم احیا پذیره. شما یه چاهی بچنی به آب برسی در موات، در جای موات، اون چاه ملچه تو میشه، آبش هم ملچه تو میشه. گنات هم احیا پذیره، در یه زمین مواتی بری بجردی یه گناتی چشمشو باز کنی و آب جاری کنی، گنات مال تو میشه. من احیا ام از احیا للبنا، احیا للبر، احیا للگنات، همه اینها احیاست. ساختمان بسازی، باغ درست کنی، درخت بکاری، یه جایی مواتی رو باغ بشه، مزرعه بشه، اونم احیاست. پس ما احیا متفاوته، همه اینها یه حریم های خاصی دارن. چاه، شما یه چاهی رو کندید و احیا کردید، ملک شما شده، خود این چاه حریم داره، یعنی در اون چند کیلومتری این چاه، الان در قوانین ما هست یه چاه مثلا چنده شده، مثلا چاه عمیقیه، چاه عمیق تا مثلا 200 متریش یا 1 کیلومتریش نباید چاه زده بشه، اون غیر قانونی اون چاه، چون حریم این چاه عمیقه. پس یه چاهی حریم داره، البته حریم نه برای ساختمان سازی، حریم برای چاه. حریم برای چاه یعنی چه؟ یعنی چاه دیگری نکند. یک گنات حریم داره. اینجا این چشم گنات رو باز کرده ای، نمیشه مثلا در 100 متری هم بری یه چشم دیگه رو باز کنی، چون اون میشه از این آب مصرف میکنه، اینو جمع میکنه، این آب اینو، این حریم داره. ما این حریم ها رو اینجا میخونیم. میفرماید و حیث بینه، چون شهید اول توضیح داد ان من الشرائط ان لا يكون حریما لامر، از شرائط احیا این بود که حریم آباد نباشه. خب شرط سوم، به همین خاطر اونو میخواد تفصیلا توضیح بده این حریم ما معنا نبه هنا، در اینجا تنبیه میکنه، اشاره میکنه الا بیان حریم بعض الاملاج، اشاره میکنه بر بیان، بر توضیح حریم بعضی از ملکه ها. اول از چاه شروع میکنه، حریم العین، حریم چشمه، عین چشمه، حریم چشمه الف و زراعن، صد زراع هست، ببخشید هزار زراع هست، زراع تقریبا 50 سانت میشه، از بند انگشت تا مرفق رو میگن زرا. بله؟
نیم کیلومتر
دارده. حریم چشمه نیم کیلومتره یا هزار زراعه، حولها من حول این چشمه، من کل جانب، از هر چهار طرف، یعنی به شکل مدار نگاه کن. چاه نداره چشمه،
چشمه
نه چشم، بعضی وقتا چشمه رو شما، چشمه همون زیرزمینیه، اون آبهای زیرزمینی است، شما از یه جایی میتونی باز کنی بیاد بیرون. همه چشمه ها طبیعی نیسته، بعضی چشمه ها رو انسان میتونه چکار کنه، خودش چشمش رو باز کنه. یعنی یه مسیریست مثلا دامنه کوه، معمولا داخل کوه آبهای زیرزمینی جمع میشه، شما میتونید در دامنه کوه یه جایی پیدا کنید، یک مثلا 100 متر 50 متر بچنی داخل کوه، بری به یه جایی برسی چه به سفره های زیرزمینی برسی و از اونجا چشمه جاری کنید.
الان مثلا میگه چشمه یا
رود
یه حریمی داره،
اونم حریمه دیگه، اونم یه بحث دیگری است، اون ممکنه در روایات ما نیومده باشد، اونم قانونه دیگه، حریم، اونم بله حریمه دیگه. این چشمه منظور چشمه دیگری نزن برای در مقابل این. خب فل ارض رخوه، این هزار ذرا هست در زمینهای رخوه، یعنی شل نرم. بعضی وقتا زمین سفت سنج هست، مثل سرزمین مکه، سرزمین مکه باید سنج رو بچنی، اون سفته، اونجا نه، 500 زراعه، در زمین های نرم 1000 زراعه. 50 سانت زراعه اینه دیگه، از بند انگشت تا مرفق اینو میذاری زراعه. اینجا روشن شد؟
هزار
زرا 500 متر میشه.
نه نه
خلاصه من زرایی میگم دیگه، شما
50 هزار
نه نه 500 متر میشه، هر دو زرا یه متر دیگه، هزار زرا 500 متر. و خمسمعت فی صلبه، صلبه صلبه یعنی محکم. خب اونجا چون خاک محکمه به همین راحتی آب نمیره اونورچه، در زمین های سفت حریم 500 متر، یعنی شما بعد 500 ببخشید 500 زراست، بعد 500 زرا میتونید یه چاه، یه چاه نه چشمه دیگری ایجاد کنید، اما در زمین های نرم نه. اینجا باید با زمین شناسی اینا رو تطبیق بدید دیگه. خب به من آقای من حریم چشمه اینه، یعنی چه؟ یعنی نمیتونی ساختمان بسازی؟ میگه نه، حریم چشمه یعنی چشمه دیگر نساز، نه اینکه ساختمان نساز. به معنی انه لیس للغیر استنباط عین اخرى، یعنی برای غیر حق این نیست یه چشمه دیگری استنباط کنه. استنباط یعنی استخراج آب کنه. استنباط به معنی استخراج آبه، یعنی شما اون سفره‌های زیرزمینی رو راه بزنی از اونجا آب بیاد بیرون چشمه بشه. نه، اینو نمیتونی تا اون حریم. فی هذا القدر لا من امن من مطلق الاحیا، اینجا میگیم حریمه ممنوع از مطلق الاحیا نیست، فقط چشمه درست نکن و الا ساختمان درست کن، مغازه بزن، هیچ اشکال نداره. و خب این پس 500 و 1000 میگه و تهدید و بزالج، این چه به این تهدید خورده. البته اینا حکمهای فردی هن. ممکنه در یه حکومتی بیان ببینن چه چاه به این مقدار زیاد، حتی در 1000 ذرا 500 ذرا هم سبب میشه کلن آبهای زیرزمینی تمام بشه، کمبود آب پیدا بشه برای کل مردم. ممکن اونجا این هم اجازه ندن چه 1000 ذرا. این حکم فردی شخصی است. و تهدید به زالج، این چه به این 1500 محدود شده، هو المشهور روایتا و فتوا. اما ابن جنید یه مقدار اینجا به یه نحوه دیگری فکر کرده و حده ابن الجنید به ما ینتفی معه ضرر. ابن جنید محدود کرده اون مقدار چه ضرر منتفی بشه، ملاچ داده، گفته ضرر. ببینید اگر طوری باشد که من نزدیک این چشمه برم چشمه دیگری بزنم، آب این چشمه خشک میشه، آب این چشمه چم میشه، ضرر میاد به اون چشمه، اونجا حریم اون چشمه است. و ما لیلیه العلامه فی المختلف، علامه هم به این تمایل کرده در کتاب مختلف و شیعه. چرا اینها این روایات رو چیکار کردن؟ میگه استضعافا للمنصوص، روایات چه نسه اینا رو ضعیف شمردن، گفتن اینا سندشون درست نیست، با این روایات نمیشه فتوا داد 1000 ذرا 500 ذرا. و اقتصارا لا موضع ضرر، اکتفا کردن بر اون محلی که ضرر، روایت دیگه نیاز نیست، قاعده لا ضرر. اونجا هم روایت داریم ها، اما به شکل قاعده لا ضرر، قاعده لا ضرر چه مورد مقبوله، با او استناد کردن. و تمسکن و بعدش اضافه بر ضرر رو ادله‌ای که مجوز میده برای احیا با اون حل کردن، گفتن آقا شارع مقدس اجازه احیا داده، یک، محدودیتش فقط قاعده لازرار، دو، پس حریم رو قاعده لازرار درست میکنه، اون روایات هم که حریم درست کرده ضعیف است. و تمسکن به عموم نصوص جواز الاحیا، هر کجا شکی کنیم احیا جایزه یا نه، تمسک میکنیم به عموم روایاتی که میگه احیا جایزه، اون مقدار که یقین داریم جایز نیست موارد لازرره. ولا فرقه. خب این حریم چه گفتیم، یک بعضی وقتا چاه یا چشمه عمومی للمسلمینه، مثلا در اراضی مفتوح الوطن چشمه های آباد بوده، اونا للمسلمینه، برای همه مسلمان هاست. بعضی وقتا چشمه هایی هست ملک شخصیه، یه فردی خودش زحمت کشیده این چشمه رو استخراج کرده، میگه فرق نمی کنه، این حریم برای هر دو است. ولا فرق بین العلم عین المملوکه و المشترکه بین المد، اون چشمه‌ای که ملک مالک داره و اون چشمه‌ای که مشترک است بین مسلمین هیچ فرقی نداره. الان من نمیدونم در قانون ما چشمه جز منابع عمومی است یا نه چشمه شخصی هم یمکن، اینو یه نفر نگاه کنه ببینید.
چاه در حکم چاه هست،
حکم چاه شخصی هم داریم دیگه، اما چشمه آیا اینطوری هم داریم یا نه؟
چشمه چون محله داریم، مخصوص این محله است، مردم محله استفاده
کنند. خب اونو ببینید
اون چیزی که با حرف
نه با حرف یه وقت عمقی حرف میکنیم یه وقت عرضی حرف میکنیم.
یعنی عرضی ها شما میفهمونید چاه هست؟ چشمه هست؟
چشمه هست.
استاد
خب
عملی بریم یه جای
من آمادم برنامه ریزی کن خب این تحقیق کن شاید اون چه گفتی معنی اون در چشمه های در جاهای چویر هم شاید چشمه ایجاد بشه
اونو بسازیم
میدونم اون شاید یه موردی از چشمه است اونو یه بررسی بکن اون خود اینو شما اونو اصل مفروغ قرار گرفتید شاید اونم مفروغ اون هم نیست ممکنه نادر باشه مثلا ول مرجع و فرخاوه و سلابه الالعرف این که یه جای نرمه یا سفته مرجعش عرفه. خب چشمه رو بذاریم کنار بریم چاه بکنیم یه مقدار. خب میفرماید و حریم و بئر نازه. ما انواع چاه ها داریم. یک چاهیست که برای مزرعه آب میکشن توسط شتر که شتر مثلا حرکت میکنه دل و طوری تنظیم کردن چه شطور با اون تنابی که بس کردن به شطور میره مثلا به طرف شمال و وقتی میره دل و از چاه میاد بیرون با دل و آب از چاه میکنن برمیدارن. الان خب ماشین داریم اون موقع مثلا عوض ماشین حیوان بود دیگه. اینو میگم بیرون نازه و نازه به اون شطوره میگفتن آره پمپ میزنن دیگه. و حریم و بئر نازه. نازه چرا میگن؟ میگه و هو البعیر. نازه یعنی شطور الذی یستسکا علیه للذر. اون شطوری که استسکا میشد یعنی آب بیرون آورده میشد بر این شطور به خاطر برای زرع و شبیه زرع یعنی برای مزرعه و بستان و اینها با این شطور آب به دست می آوردیم تحصیل می کردیم. البته عرض کردم ما نه اینکه خود شطور آب می آورد بیرون شطور حرکت می کرد با دلوها آب می آورد بیرون. خب این حریم این نوچاه ستون زراعن 60 زراعه یعنی 30 متر در 30 متر دیگر شما چاه دیگر میتونی بچنی. البته الان فکر میکنم حریم چاه زیاده 200 متر 300 متر من جمیع الجوانه. خب این حریم چاه رو هم مثل حریم چشمه معنا کن یعنی چه؟ یعنی چاه دیگر نمیتونی بچنی نه اینکه زمین نمیتونی احیا کنی ساختمان بساز چاه دیگر نچن ولا یجوز احیاؤه به جایز نیست در اون ستون زرا احیا بشه. چجور احیا بشه؟ به حفر بئرن اخرى به این که چاه دیگری بچنه ولا غیرهی یا غیر حفر چاه دیگر. این غیر حفر معناش این است حتی در اون مکان شاید نتونی مثلا زراعت کنی این ساختمان بحثش نیست ولی در اون 20 متری چاه شاید نتونی چیکار کنی زراعت هم بکنی چه فردا انشاءالله توضیح بیشتر میدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.